ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مظنون بمب‌گذاری در نیویورک بازداشت شد. ایران از خرید 6 فروند هواپیمای سفارشی به ایرباس منصرف شد. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران به پشتیبانی از سوریه در جنگ با تروریسم ادامه میدهد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه خبر دادند که احمد خان رحامی، آمریکایی افغانی الاصل، را به عنوان مظنون بمب‌گذاری در منهتن نیویورک بازداشت کردند. نیروهای امنیتی آمریکا عملیات جستجوی وسیعی برای یافتن این مرد 28 ساله‌ای که تابعیت آمریکا دارد را آغاز کرده بودند. وی پس از تبادل آتش با پلیس در شهر لیندن در نزدیکی نیوجرسی دستگیر شد. بر پایه گزارش‌ها تیم عملیات جستجو معتقد است که احتمالاً افراد بیشتری در این بمب‌گذاری دست داشتند. انفجار شنبه شب در منطقه منهتن نیویورک 29 مجروح بر جای گذاشت. همه این افراد از بیمارستان مرخص شدند. مدت کوتاهی پس از انفجار اول، نیروهای امنیتی یک بمب دیگر را نیز کشف و منهدم کردند. یک بمب هم در نیوجرسی منفجر شد که تلفاتی بر جای نگذاشت. حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دمشق دیدار و گفتگو کرد. آقای انصاری در این دیدار تاکید کرد که ایران به پشتیبانی کامل خود از سوریه در جنگ علیه آنچه تروریسم خواند ادامه خواهد داد. این دیدار ساعتی پس از آتش بس 7 روزه در سوریه صورت گرفته که بر پایه توافق میان آمریکا و روسیه برقرار شده است. هنوز درباره تمدید احتمالی آتش بس و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره گزارشی انتشار نیافته است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که طرفین در این دیدار درباره روابط استراتژیک میان دو کشور و همچنین تحولات اخیر در سوریه و ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی آن گفتگو کردند. یک مقام ایرانی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که تهران به خاطر تأخیر نهادهای مسئول آمریکا در تایید صادرات هواپیماهای ایرباس به ایران، 6 فروند از سفارش خود را کاسته است. علیرضا جهانگیریان، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، روز دوشنبه گفت نشانه‌هایی وجود دارد که دولت آمریکا تا پایان ماه جاری جواز مربوط به صادرات هواپیماهای مسافربری را صادر خواهد کرد. دولت ایران در اوایل ژانویه امسال برنامه خود را برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس به ارزش 27 میلیارد دلار اعلام کرد. اما از آن زمان تا کنون بارها نارضایتی خود را از تأخیر در تایید این معامله توسط نهادهای مسئول در آمریکا ابراز کرده است. صادرات این هواپیماها به ایران به خاطر استفاده ایرباس از قطعات و فناوری‌های محصول آمریکاست که مستلزم تایید آنها توسط نهادهای مسئول در آمریکا است. و خبر آخر این که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در حکمی عضویت علی شمخانی و سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را به عنوان دو نماینده خود برای یک دوره 3 ساله دیگر تمدید کرد. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه کارنامه خواهید بود، برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته مجدداً به موضوع لایحه تغییر قانون کار اختصاص دارد که در پی انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری، معاون وزیر کار از آمادگی این وزارتخانه برای بازپسگیری این لایحه خبر داده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 300 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز با تجمع در محل ورودی کارخانه خواستار دریافت 4 ماه حقوق معوقه خود شدند و با قرار دادن خودروهای خود درهای کارخانه را بستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اعضای شورای کارگری کارخانه روغن نباتی گلناز گفت کارگران در 3 ماه گذشته چند بار تجمع کردند اما کسی به گفته او پاسخگو نبوده است. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کارگران تجمع کننده گفتند که حدود 1000 تن از کارگران این کارخانه در معرض اخراج قرار دارند. حدود 600 تن از کارگران کارخانه پولیاکریل اصفهان در اعتراض به 5 تا 6 ماه موقت مزدی و نیز تعطیلی واحدهای زیرمجموعه این کارخانه در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از کارگران به نمایندگی از 2000 کارگر پولیاکریل اصفهان دست به این تجمع زدند. پیش از این علی مستجران، مدیرعامل شرکت پولیاکریل اصفهان گفته بود دقیقاً مشخص نیست موافقات کارگران چه زمانی پرداخت می شود و آنان باید صبوری پیشه کنند تا مشکلات حل و پولیاکریل احیا شود. به نوشته ایلنا، نمایندگان کارگران پولیاکریل در تیر ماه در اعتراض به مشکلات کارگران این واحد نوشته بودند ریشه تمام این مشکلات به خصوصی سازی خارج از ضابطه این کارخانه باز می گردد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از کارگاه‌های فرش‌بافی تبریز به نقل از یکی از بافندگان فرش نوشت کارگران قالی‌باف امنیت شغلی ندارند و هر لحظه ممکن است به دلیل نبود مشتری کار خود را از دست بدهند. این کارگر قالی‌باف با اشاره به اینکه بسیاری از قالی‌بافان با سابقه 30 سال کار هنوز بیمه نیستند گفت همه کارگاه‌های فرش‌بافی در تبریز به گفته او به نحوی برده‌داری می‌کنند. این در حالی است که جعفر مؤذن رئیس اداره فرش تبریز با اشاره به اینکه 300 هزار بافنده در استان آذربایجان شرقی کار می‌کنند گفت که همه بافندگان بیمه هستند. گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به افزایش اجاره بهای منازل کوی سازمانی در محوطه این واحد تجمع کردند. خبرگزاری اینا به نقل از کارگران این واحد تولیدی نوشت که پیش از این هر یک از کارگران ساکن منازل مسکونی شرکت نیشکر هفت‌تپه اجاره بهای حدود 185 هزار تومان به مدیریت مجتمع پرداخت می‌کردند، اما کارفرمای خصوصی کارخانه با صدور بخشنامه جدید اجاره بهای هر یک از منازل مسکونی کارگران را بر اساس کیفیت منازل به 350 هزار تا 650 هزار تومان افزایش داده است. بر پایه این اطلاعات مدیریت این شرکت خصوصی تاکید کرده است که 600 کارگر ساکن کوی سازمانی باید ماه به اول تفاوت اجاره 6 ماه گذشته خود را نیز بپردازند و کارگرانی که توانایی پرداخت اجاره منازل خود را بر اساس بخشنامه جدید ندارند باید منازلشان را تا پایان شهریور ماه تخلیه کنند و تحویل بدهند. یک کارگر کارگاه نیک الیاف دیواندره پس از 7 ماه از اخراجش با مصرف قرص برنج خودکشی کرد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این کارگر 45 ساله که در این مدت با مشکلات مالی مواجه بود، 4 فرزند داشت که 2 تن از آنان فلج مادرزادی هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با ادامه اعتراض‌های گسترده به لایحه دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار، حسن 17 تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی برای پس گرفتن لایحه از کمیسیون اجتماعی مجلس و بررسی مجدد آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از انتقادها متوجه این موضوع بود که دولت برخلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی از نظرات تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نکرده است. شماری از تشکل‌های مستقل کارگری نیز تغییر قانون کار را به زیان کارگران دانستند و سیاست دولت حسن روحانی را به سود سرمایه‌داران توصیف کردند. این در حالی است که طرفداران تغییر قانون کار می‌گویند این اقدام به سود برطرف شدن موانع تولید، جلب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد بود. در این حال حسن 17 تن اعلام کرد که به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس گفته شده است در صورت نیاز در جریان بررسی لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود در صورت تصویب شورای عالی کار لایحه به گفته او اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته می شود تا پس از اصلاحات لازم دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شود. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو گفتگو وابسته به رادیوی دولتی ایران از سیاست دولت روحانی انتقاد کرد.
اتفاقی که افتاده این هستش که این لایحه به صورت کاملا یک جانبه در دولت گذشته نوشته شده و دولت فعلی هم هیچ تلاشی برای این که این نقیصه رو برطرف بکنه نداشته و عین همون لایحه رو مجددا به مجلس.
علی خدایی در این گفتگو به موضوع دیگری نیز اشاره کرد.
در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. این یکی از اهداف ماست و پیوستن به تجارت جهانی هم گاهی اوقات نیاز به مشوق‌هایی برای جذب سرمایه داره. ما با توجه به اینکه تو خیلی از حوزه‌ها این مشوق‌ها رو نداریم، به نظرم میرسه متأسفانه برخی از دولت مردان ما به این فکر افتادن که با برداشتن چتر حمایتی از نیروی کار، ارزانسازی نیروی کار، بی‌دفاع کردن نیروی کار، این جاذبه رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد بکنن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، هم با توصیف لایحه تغییر قانون کار دولت روحانی به عنوان اقدامی ناقض قانون کار فعلی ایران میگوید:
خب البته این واکنش یک واکنشی هستش در مقابل اعتراضات نسبتاً گسترده‌ای که علیه تغییرات مد نظر دولت در لایحه دولت در قانون کار خود وجود داره شکل گرفته و اینها مثلا خودشونو در موزه دفاعی دیدن و فکر کردن که خب بیان با این کار یه مقداری عقب نشینی بکنن در ظاهر، ولی واقعیت اینه که رفتن این لایحه به شورای عالی کار لزوماً باعث تغییراتی در اون نمیشه به چند دلیل. دلیل اول اینه که تعداد نمایندگان کارگران غیر از اینکه حالا نمایندگی نمیکنن واقعا تشکل‌های واقعی کارگری رو و بیشتر وابسته به تشکل‌های رسمی دولتی هستن، حالا فارغ از اون، ولی تعدادشون در مقابل نمایندگان دولت و کارفرماها که خیلی مصممانه میخوان این تغییرات در قانون کار انجام بدن کافی نیست. بنابراین خب اونجا میخواد رأی گیری بشه حتما و در اون رأی گیری هم که صورت میگیره کمان که ما در مورد مسئله دستمزد در شورای عالی کار هم شاهدش بودیم، نتیجه کار همون میشه که اونها میخوان، همونطور که نتیجه افزایش دستمزد همون شد که نمایندگان دولت و کارفرما میخواستن.
پیش از این غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در مصاحبه با خبرگزاری مهر با انتقاد از تغییر موادی از قانون کار فعلی در لایحه مورد نظر دولت گفته بود با اعمال تغییراتی در ماده 27 فعلی قانون کار، حق اخراج کارگر به رسمیت شناخته شده است و کارگر حق اعتراض ندارد. در این ارتباط، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس، در مصاحبه با رادیو گفتگو، تغییرات در قانون کار را به معنای به سخره گرفتن حق اعتراض کارگران و اختیارات تشکل‌های کارگری دانست. علیرضا محجوب با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار این قانون را به گفته او به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند، افزود در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده است، به توصیف او روابط کار به عصر چوپانی برگردانده شده است.
ما تقریبا این مطالبی که بعضا گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم اشتغال بیشتر بشه نمیخوریم، ولی در مناطق آزاد که قانون کار هست کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده کسی ما نشون بده این اشتغال ها رو بح. جز تجارت، جز رونق، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن، مگه منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره، مگه از راه همین مناطق آزاد چپاول نمیشه؟
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه.
دیگه
برنامه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی.
نه
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی. ای بابا، ایستگاه پنجشنبه است
پنج شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمون. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.